بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 128، ادله براءت من السنه، روایت کل شیء مطلق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفقر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مشهور اصولیون به چند تا آیه روایت تمسک کردن، آیاتش رو خوندیم، به روایات رسیدیم. در مورد روایات خب بحثای فنی زیاد داره روایات، چون عمده دلیل هم همین روایات آیات رو اکثرا اشکال کردن، بعد مورد بررسی قرار بگیره. روایتی که خیلی محل بحث مشهوریه که مرحوم صدوق رحمت الله علیه از امام صادق نقل میکنه، این مشهوره ماره بعد از ایشون شهرتی زیاد شده، ولی قبل از ایشون روایت پیدا نمیشه. حالا من اصلا نیدم توی بحث کنم منابع اهل سنت به این مضمون، حتی خب دیگه از امام صادقه دیگه نداریم. تو قبل از این آیه ایشون نقل کردن کل شیء مطلق حتی یه دفعه نهیون، خاصه روایت روایت مرسله است. ظاهر عبارت احتیاج جوریه که یعنی مضمون بعضی از مزامین مزامینی که احتمال نقل معنا درش آدم زیاد نمیده، یک بحث کبرویه که بعضی وقتا یه جوریه که مثلا واو آورده راوی، ممکنه مثلا فا باشه، میخوان روی واو و فا تعمل کنیم، ممکنه نقل به معنا باشه. ولی بعضی از مضمونه یه مضمون نیستش که مثلا بگه نقل به معنا کرده، مثلا لفظ مطلق رو جابجا کرده باشه، کل شیء این جائز رو تعبیر کرده باشه به مطلق. من این به نظر میاد یه عبارت خیلی خلاصه، کل شیء این مطلق حتی یرد فیه نهیون، این هم که وصله رو به یرده تبدیل کرده باشه، اینا اصلا احتمالاتش عبارت یه عبارتیه که احتمال زیاد همینجوری اگه صادر شده باشه همینجوری از امام صادر شده. میگن در روایت مرحوم شیخ سر رحمت الله میگن دو تا به صورت سنتی دو تا جهت رو در روایت بحث کردن. جهت اول که خیلی در روایت مهمه که تفصیلا واضح بشن آیست اینه که این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این ورده کدوم ورده است؟ چون ما سالای همش دعوا داشتیم که آیا این روایت هم مثل بقیه موارد دلالت میکنه که وصول از ناحیه شارع اگر نشده باشد یک حکم مرفوع است. گفتیم اون براءت حد اقلی مورد اتفاق آقای صدر و همشهوره، این به درد ما نمیخوره به معنای وصول بشه، یعنی تا زمانی که حکمی صادر ببخشید صدور حکمی اگر به معنای تا زمانی که حکمی از ناحیه شارع متعال صادر نشده باشد شما ملزم به اتیان آن نیستید، یا نه این ورود به معنای وصوله. آقای سعد تو حلقه ثانیه این بحث دیگه بحث اولش رو خیلی بحث نکردن، به یعنی به همینجوری گفتن حتی یرد فیه نهیون و یرد فیه، چون در ورود حیثیت وفود هست، خب یعنی یرد فیه دیگه، پس باید در مورد به مکلف ورده، به مکلف ورده خصوصیت داره که ورود حیثیت وفود هم هست، یعنی حیثیت استقرار هم درش هست، ورده فقط حیثیت خروجیه نیست، خروجیه که یعنی از من اینجوری بگم انقطاع از منبعیه که بعد یک جا استقرار پیدا کرده، از یه جایی باید انقطاع پیدا کرده بشه برای جام استقرار پیدا کرده بشه. پس این ورود به معنای وفوده، به معنای قرار گرفتنه، پس باید حتما اینجا به دست مکلف برسه، قرار گرفتن دست مکلف، با این خواستن مشکل حل کنه. این عبارت و این تقریر چون اشکال داره، همونطور که آقای صدر تو آخر بحث میگن، حالا اشکالش رو همینجا بگم مشکل نداره، اینه که تو روایت داره حتی یره دفیه، یعنی چی؟ یعنی در مورد اون شی ممکنه وفودی که در روایت آمده وفود نسبت به اون شیه، نه که حتی یره دفیه به مکلف. چرا؟ اشکال نداره اگه مگفت کل شیء مطلق حتی یره دفیه الال مکلفه نهیون، مگفتیم اونجا حیثیت وفود الال مکلف مد نظره و وفود الال مکلف مساویه با وصول به مکلف. مکلفه. ولی مشکل اینه که روایت میگه حتی یرد فیه، اشکالی نداره، همین معنی داره و با اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، که این ورده ورده یعنی وفود الی شیء، یعنی حکم به این شیء مستقل بگیره و همون فیه باشه، یعنی حیثیت وفود یرده توی های فیه باشه، یرده فی شیء نهیون، همین حیثیت وفود هم کافیه، لازم نیست وفود الی المکلف بشه. اگر این فیه نمی آمد میگفتش که کلو شیء مطلق حتی یرد نهیون، میگفتیم ظهور اولیش اینه که حتی یرد الی المکلف نهیون، درست شد؟ میگفتیم پس حیثیت وفود اینجا ورود به حیثیت وفود الی المکلف، این ملازم با وصوله. ولی مشکلی که در روایت فیه آمده، احتمالی که فیه هم راوی از خودش درآورده باشه که القاعده نیستش دیگه، اگر روایت صحیح باشه اساطیر العداله اینو چیکار میکنه؟ ساقط میکنه. فیه هم از اموری نیست که مثل واو و فا باشه نقل به معنا بشه، حتی یرد نحیان بگه حتی یرد فیه نحیان، از خودش فیه اضافه کنه. خب وقتی فیه آمده پس احتمال میدیم استعمال امام به واجب یرده از باب این که وفودی دارد نسبت به حکم این مسئله، یعنی حکم وفود پیدا کرده بر این موضوع در مورد این شی، مثلا خمره، یعنی که اگر شک در حکم خمر داری این خمر مطلق است تا این که وفود پیدا کند حکمی در مورد این خمر، یک نهی وفود پیدا کند، حتی وفد نهیون فی الخمره، نکه وفد نهیون الی المکلفه، همین مقدار برای حیثیت وفود کافی. پس بنابراین این بحث کافی نیست، به درد نخورد، لذا آیسد مجبور یک برهان تقریب فنی دیگه در مقام اقامه بکنه که آیا ورود به معنای وصوله یا ورود به معنای صدوره. یه بحث دومی هم داریم که از اول بحث گفتیم نسبت به تمام ادله باید بحث کنیم، که موضوع به نحویه که عرض کنم خدمت شما ادله براءت میتونه برش وارد یا حاکم بشه یا نه. اگر اون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، قطعا این نهی نهی واقعی رو در بر میگیره. خب اگه نهی ظاهری رو هم در بر بگیره، یعنی هر چیزی آزادی براءت داری تا اینکه نهی وارد شود، اما از نهی واقعی که بفهمی حرمت دارد یا ندارد، یا نهی ظاهری که ادله وجوب احتیاطه، در این صورت به درد ما نمیخوره. ولی اگه بتونیم اختصاصش رو به نهی واقعی اثبات بکنیم معارض میشود با ادله احتیاط، چون ادله احتیاط میگه در مقام شک شما باید بنا رو بر احتیاط بذارید، روایت میگه در مقام شک تا زمانی که نهی واقعی برات صادر نشده مطلقی. خب الان من شک در نهی واقعی دارم، هرچند ادله ظاهری آمده، ولی براءت میگه تا نهی واقعی نیامده تو راحتی، پس این تعارض رو با دلیل احتیاط پیدا میکنه. ولی اگر نه، گفتیم اهم از نهی واقعی و نهی ظاهری به درد میخوره. آقای صد چون یکی اول و مشکل اول رو نمیتونه حل کنه، یعنی الان یه تقریب از همین تقریب نهی به معنای وفود استفاده از حیثیت وفود ورود بود که الان نقدشه گفتیم، پس نتونست حیث اول اثبات کنه که آیا بحث صدور یا وصوله. یه تقریب آقای خویی داره که کل بحث جلسه امروز مون بیان همین تقریب آقای خوییه. تقریب آقای خویی اگه بماسه حیث اول ثابت میشه، لذا دنبال باید بگردیم ببینیم مراد از نهی نهی واقعی یا نهی ظاهریه. آقای صد چون تقریب آقای خویی هم قبول نمیکنه، نمیتونه یه حیثیت به ماسونه، میگه خب آقا چرا سر صاحب بتراشیم؟ بحث بی دومه میشه بحث لغو دیگه. وقتی ما دو تا حیث داشته باشیم، تیکه اول روایت به درد نخوره، روایت رو نتونیم اختصاصش بدیم به صدور وصول الی المکلف، احتمال صدور در روایت هست، پس روایت داله بر براءت به معنای ما نمیخوره، لذا اصلا حیث دوم رو آیسر از ابتدا بحث نمیکنه که این نهی که هست نهی واقعیه یا اهم از نهی واقعی یا نهی ظاهریه، ولی تو بحثای دیگه تفصیلا بحث میشه. آیسر دیگه بعد اینجا آیه رو جمع میکنن، روایت جمع میکنن، وارد روایت اون حدیث رفع میشن. خب پس الان مشخص شد محل بحث ما کجاست. الان تمام بحث امروز ما و بحث فنیش ایه که تقریب آقای خویی رحمت الله علیه رو ببینیم، که ببینیم ایشون چجوری میخواد بحث رو درست کنه. آقای خویی میخواد دلیل بیاره که در موارد در روایت که تردد وجود داره ورود بین صدور و بین وصول، این روایت مجمل نمیشود، درست شد؟ این روایت میخواد ایشون وصولیش کنه، صدوریش نکنه. تقریب آقای خویی تقریب فنیه، دو تا مقدمه داره، این دو تا ادعایشون داره، این دو تا رو که اثبات کنه مطلبش اثباته. حرف آقای خویی خوب تو روایت دقت کنیم، میخوام تقریب کنم چون یکم عبارت آقای صد اینجا پیچیده مطلب روشن میشه. روایت میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، درست شد؟ آقای خویی چی میگه؟ آقای خویی میگه این نهی که قطعا نهی واقعیه، نهی واقعیه، حداقل نهی واقعی رو در بر میگیره، درست شد؟ پس این نهی واقعیه. وقتی این نهی واقعیه، این کل شیء مطلق، کل شیء مطلق، این کل شیء مطلق اطلاقش اطلاق ظاهریه، درست شد؟ خب پس بنابراین کل شیء مطلق اطلاقش ظاهریه، مدعا رو میگم ادلهشو بعد میگم، کل شیء مطلق اطلاقش ظاهریه، یعنی داره میگه هر در نسبت به هر چیزی شما براءت ظاهریه دارید، درست شد؟ خب وقتی این میشود براءت ظاهریه، کل شیء مطلق که براءت ظاهریه یه، حتی یرد فیه نهیون نهی واقعیه، براءت ظاهری از نهی واقعی با حیثیت وصول نمیسازه، وفود با حیثیت صدور نمیسازه، با حیثیت وصول میسازه. دقت کردید؟ این مدعای آقای خویه. آقای خویه میگه براءت ظاهری از نهی واقعی حتما باید صدوری وصولی باشه، صدوری نمیتونه باشه. این مدعای آقای خویه. بعد حالا یکی دو تا حیث باید بیان کنیم که ببینیم آقای خویه چه دلیل داره کل شیء مطلق واقعی نباشه. حتما شما اینو ظاهری گرفتی. دوما اگر اون رو ظاهری بگیری، اینجا کل یرد فیه نهیون میشه حیثیت وصولی معنی کرد یا نمی، حیثیت صدوری معنی کرد یا صدوری نمیسازه. این دو تا فرمایشی که آقای خویه داره. بریم اول سر تیکه اولش که آقای خویی میگه که اینجا مقیای ما حکم ظاهریه. حالا من از بفرمایید نه دیگه اون مبنای دومه، اصلا مبنای دومه. آقای صدر ما دو تا مقدمه نیاز داریم. آقای خویی مقدمه اول رو اثبات کنه، آقای خویی به این میگه که آقا بالاخره نه واقعی میشه اینجا. حالا شما تو بحث بعدی باید اثبات کنید که اختصاص به واقعی داره یا اهم از واقعی و ظاهریه. میگه به او بس نیاز داریم، اگه بحث اول تمام بشه سراغ بحث دوم میریم، درست شد؟ خب حالا آقای خویی دو تا استدلال آورده، حالا میشه فرق نکنه، حالا اون رو بگیم مقدمه اول، این مقدمه دوم، هر دو تا رو بعد بحث. حالا فعلا ما بنا رو بر این بذاریم که این حتی یرد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این اطلاقی که آقای خویی داره میگه فرض کنید ظاهریه، این تیکه دوم رو بیان کنیم بعد میبینیم آیا واقعی میتونه باشه نمیتونه باشه. شما فرض کنید کل شیء مطلق این حکم ظاهریه. آقای سعد آقای خویی چی میفرماین؟ میگن شارع اینجا آمده چی گفته؟ گفته کل شیء مطلق جعل براءت ظاهری میکنم حتی یرد فیه نهیون، تا اینکه شما برای شما نهی نسبت به برای شما ورود حکم واقعی ثابت بشه، حرمت واقعی ثابت بشه. خوب دقت کنید در اینجا غایت براءت ظاهری چی بیان شده؟ نهی واقعی، درست شد؟ آقای سعد آقای خویی میفرمایند که اگر واقع، خب از اون طرف پس کی شما میتونی خارجن براءت ظاهری رو جاری بکنی؟ نه شک نیست دیگه، در زمانی به تعبیر دیگه اینجوریه که حکم شما معلق شده، براءت ظاهری شما معلق شده بر عدم ورود، بر عدم حکم واقعی، درست شد؟ آقای خویی میفرماین اگر پس تا زمانی که غایت محقق نشه شما مغیا برای شما محقق نمیشه، براءت ظاهری وقتی محقق میشه که نهی واقعی نباشه، درست شد؟ اگه ورود اینجا به معنای صدور باشه، یعنی کی برای شما نهی ظاهری اثبات میشه؟ زمانی که برای شما اثبات بشه که نهی واقعی نیست. خب وقتی نهی واقعی نیست که خب دیگه اباحه واقعی اباحه ظاهری میخواد چیکار کنی؟ حالا تقریبا مختلفه، یا بگو شک ندارم دیگه، شکی نیستش که احتیاج داشته باشه، یا تعبیرش اینه دیگه خب لغو دیگه میشه در میخوره. شما وقتی که گفتم نمیشه به این معناست، نمیشه غایت براءت ظاهری را عدم نهی واقعی شما قرار بدید. چرا نمیشه قرار بدید؟ خب به خاطر اینکه وقتی قراره که اینجا یه نهی بیاد، وقتی نهی واقعی عدم نهی واقعی میگه حتی یه رو دفعه نهیه، شما باید ورود و عدم ورود نهی برای شما اثبات بشه. میگه ورود به معنای صدوره، یعنی تا علم به عدم صدور پیدا نکنی اباحه واقعی نداری دیگه. خب وقتی شما یقین حاصل میکنی که نهی واقعی صادر نشده، یعنی نهی واقعی نیست دیگه، چون برای شما تنجز به معنای صدوره دیگه، شما راهی نداری جز صدور. اگر از نهی شارع متعال صادر نشده، خب وقتی نهی واقعی صادر نشده شما میفهمی که نهی واقعی در اینجا وجود ندارد. وقتی نهی واقعی وجود ندارد، خب میفهمید که اینجا اباحه واقعی است. خب وقتی اباحه واقعی بشه، چون نهی واقعی و اباحه واقعی که متضادان دیگه، گفتیم الاحکام متضاداتون بحثا، پس نهی واقعی نباشه اباحه واقعی است دیگه، جهل براءت اینجا میشود. نه خواهند نده، ما همیشه دیگه اگرم با بحث سر همین قد همیشه از گفتیم رد افاته از قدش هم محاله، گفتیم حتی رد افاته از قدش محاله. ای حاشیه حکم اندل قاطع دیگه، یعنی چی یعنی حکم اندل واقع؟ حالا یه تقریب آقای جواب آقای سعد رو دارن، حالا اگه منظور کنم باشه برسیم باید تدبیرش بکنم. پس بنابراین آقای خویی ایدیکه اول، شما ممکنه بگید خب آقای خویی چرا اصلا نهی رو اینجا نهی واقع ظاهری شما گرفتی؟ چرا براءت رو ظاهری گرفتی؟ گفتی براءت ظاهری با هم دیگه منافات داره، این براءت رو اصلا شما براءت واقعی بگید. آقای خویی میگه این که خیلی حرف پرتی میشه، براءت و براءت واقعی بگیریم، چون اگه بخوای براءت واقعی بگی یعنی مولا چی میگه؟ یعنی میگه کل شیء مطلق واقعا حتی یرد فیه نهی. درست شد؟ مراد از نهی هم حرمت واقعیت، یعنی شما آمدی حلیت واقعی را معلق بر عدم حرمت واقعی کردی. درست شد؟ خب حلیت و حرمت واقعی ضدین، ما قبلا توضیح دادیم که احد و ضدین نمیتوانند علت برای عدم ضد دیگر قرار بگیرند. چرا نمیتواند؟ به خاطر که هر ضدی علت وجود خاص خودشو داره. علت جعل اباحه این نیستش که حرام جعل نکرده مولا، در لوح محفوظ هیچ رابطه ملاکی بین حرمت و اباحه به لحاظ علیت نیست. اینجوری نیست که چون مفسده ندارد پس مصلحت داشته باشد، نه، جعل اباحه خودش ملاک خاص خودشه، اگه اباحه رو که مجعول بدونید. حالا توی عبارت یه مقدار اینجا دیگه بحثا پراکنده شده، بنابر مبنای اوناهایی که میگن، خب دقت کنید، حتی بنابر حتی مبنای شما میکنید، شما اشکال کنید بگید خب بنابر مبنای اوناهایی که میگن که اباحه در فرض عدم وجود مصلحته، همین که عدم المصلحه و عدم المفسده باشد، درست شد؟ عدم المفسده خودش معیار، یعنی خلوف عن مصلحت و مفسده ملاک جعل اباحیه، بنابراین که اباحه لا اقتضایی رو جعل بدونیم، بنابراین که اباحه لا اقتضایی رو جعل بدونیم، درست شد؟ اباحه واقعی خب خیلی وقت ممکنه اقتضایی باشه، اگه اقتضایی باشه که خودش دارای مصلحته، یعنی مصلحت ترخیص عنان داره بس نیست، اگرم نداشته باشه اینجوری نیستش که عدم حرمت و عدم ملاک او علت برای این باشه، نه، اینا با هم خارج هم ملازمن، خارجن وقتی مفسده نیست واقع خالیه، اینجوری نیست که او چی؟ نه غایت قرار داده، چون فرضی که غایت قرار داده، غایت این یه نحوه تعلیق، روایت دیگه تعلیق نداره، این تعلیق واقعی چی درد میخوره؟ شارع متعال میگفتش که اباحه واقعی جعل شده، این که بیاد غایت اباحه واقعی رو عدم جعل و حرمت واقعی قرار بده، این چی دلیلی داره بر همین که؟ نه او هم که ما فهمیدیم به خاطر عدم نهی نبود، درست شد؟ شاعر میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این فرض بحثی که شما دارید اباحه واقعی است دیگه، عقل ما چیزی نمیفهمه، براءت ظاهری است، ما الان سر تو مرتبه واقعی، فرض سر اینه که بگیم کل شیء مطلق، شاعر داره اخبار میکنه از جعل اباحه واقعی اش، براءتی که شما میگه ما مرتبه ظاهره که اون مشکل شاعر گفتیم، یعنی حتی یرد هم شاعر ملازمه نیست، چی عرض میکنیم؟ گفتیم تو عالم خارجه ملنه نه، اصلا این که وقتی شما داری تعلیق میکنی، تعلیق در عبارت ها این مرشده به ملازمه نیست، حتی این مرشده به علته دیگه، حتی یعنی دفیهه، یعنی ورود نه تأثیر داره در جعل اباحه ظاهرشی دیگه، کل شیء مطلق حتی یعنی دفیه نهیون، چون یعنی ظاهرش اینه که ورود نهی به نحوه به تعبیر دیگه میگن غایت میشه این که خود او غایتی که داره جعل میکنه، یعنی در فرض نبود او و در اشتراط نبود او این جعل شده، ولی بین دو هیچ رابطه علیتی نیست. بین زده نه اینجوری به این نحو علته که خود یک زد علته برای یک زد دیگر باشه، نه اینجوریه که دلیل دال بر یک زد علت دلیل بر دیگری باشه، نه دالش. خب تعلیق همین دیگه، این تعلیق بشون تعلیق حقیقی به چی معنا؟ تعلیق حقیقی یعنی که عدم او تأثیر در این داره دیگه، تعلیق حقیقی یعنی عدم او در این تأثیر داره، اصلا تعلیق نه همین دیگه، معلقه بر اویه یعنی عدم آیسد علیت. نه آیسد علیت رو توضیح داره، گفت علیت سه قسم دیگه درست شد، علیت یا همین دیگه تفسیرا همونجا گفتیم دیگه، گفتیم دیگه نمیشه جلب کرد دیگه، ابراهیم تازه بحث کردیم، گفتیم علیت سه جز داره دیگه، یا مقتضیه یا شرط یا عدم المانع دیگه درست شد. خب این الان ظاهرش دیگه حداقل یکی یا شرط یا عدم، ظاهر تعلیق شرطیته، یعنی ظاهر تا یرد فیه نهیون یعنی عدم ورود نهی تأثیر داره در وجود یکی، ظاهرش یه دیگه، یعنی وقتی که نهی نباشه عدم ورود نهی تأثیر داره. و این رو قبلا گفتیم که هیچ رابطه علیت بین اینها نیست، جعل ای وجود یا عدم یک مقدمه تأثیر وجود یا عدم تأثیر وجود یک زد نسبت به زد دیگر استعالش رو قبلا بحث کردن. حالا شما گفتم علتش هم اینه که علت جعل اباحه همینه که ملات نیست، نه به خاطر اینکه عدم المفسده تأثیری در این داشته باشه، بله خارجاً از ملاک نیست، ملازمه داره خارجاً با عدم المفسده، ولی اینجوری نیست که یک زد علت برای وجود زد دیگر باشد، نه علت وجود زد وجود ملاک خودشه، و روایت دارشه که تعلیقه، در تعلیق علیت فهمیده میشه، یعنی او تأثیر داره یا به نحو عدم المانع یا به نحو شرط تأثیری داره. نهی قطعا نهی واقعیه، حداقل نهی واقعی رو در بر میگیره، یعنی شما داره میگه یا اهم از واقعی داره یا ظاهریه، پس یعنی در مواردی که نهی واقعی نرسیده برای شما، شما ملزم به حکمی؟ قطعا اون طرف که نهی واقعیه دیگه، از اون ور که قطعیه که نهی واقعیه. معنی نداره خب، یعنی در فرضی که نهی واقعی نیامده باشه ملزمی؟ آقا دوستون شما اصلا نهی ظاهری نمیدونه آمده یا نیامده، نهی واقعی نیامده، یعنی شما اینجا ملزمی؟ به شما میگی که نهی واقعی نیست دیگه، خودت الان داری میگی، میگی نه، من میگم نه یا نهی واقعیه به تنهایی یا اهم از نهی واقعی و نهی ظاهریه، قدر متعقنش نهی واقعیه، روایت نهی واقعی نیامده در مورد سوار شدن هواپیما، نهی واقعی نیامده، شما میگی روایت مورد در بر نمیگیره؟ اصلا محل کلام براعت همش همیه، محل کلام اینه که حکم واقعی نرسیده شک داریم چیکار کنیم، براعت ظاهری در فرض شک در حکم واقعی مصدق، فراموش کردیم که هر حکم ظاهری مسبوق به شک در حکم واقعی مصدق بود، روایت میگه آقا تا زمانی که
میخواد بگه اصلا شک در حکم واقعی کردی که
شما که میگی یعنی به نهی
جواز نما ظاهرم چون شک
تا که قایدش چیه؟
آدمی که یه حکم واقعی نهی که اگر در
خب خدا خیلی
ظاهری شبه نهی ظاهری
که نه ظاهری شبه نه یعنی ظاهری
پس شما
سآل فرمایش شما پس فرمایش شما یه من امروز شک دارم که نماز شما به توتون حرام یا حرام است درست شد؟ خب رفتم از دو تا کلام دو لب مبارک امام صادق علیه السلام پرسیدم سآل شدن حرام یا شما به توتون حرام، این حضرت فرمودن حرام، شما میگه ولش کن امام برای خودش گفته، نهی ظاهری که نگرد امام نهی واقعی رو گفته، امام کاشف از حکم واقعیه نه نه اصلا نه ایشون اطلاق امام
رو بده
از مشکلیه که برای واقعیش خراب میشه، استحاله ای تقریر تو هم واقعی میشه کافیه، بحث داری که قد آقا داره میگه اصلا نه نهی واقعی رو در بر نمیگیره، میگم خب نمیشه، یعنی اگه امام صادق آمدن بیان کردن نهی واقعی رو من همین به اطلاق آقا وصول صدور
در مقام وقتی که شما نسبت به حکم واقعی شرط داشتید حالا چیکار کنید؟
دوباره بفرمایید
در
مقام اینیست که اگر
نهی واقعی
به رسید تکیف
بچه بود که خیلی
معلومه آقا روایت داره خب نشد، پس بالاخره شامل همین نهی واقعی قطعا میشه روایت دیگه، اصلا مثلا ظاهر روایت همیه آقا نهی ظاهری باشه، فقط نهی ظاهری باشه که خلافه، یعنی همین فرمان شما میشه حرف من، اگه امام صادق نهی ظاهری بیان نکردن نهی واقعی برای کردن خب پس نهی واقعی مفروضه روایت دیگه، خب مفروضه روایت اشکال پیش میاد،
آقا ایره و... نه من نمیفهمم نه ایره یاد تاگره دفیه نهیون قدر متعقدش نهی واقعی هست یا نیست؟ خب نمیشه نهی واقعی با ورود بسازه؟ این خلطه اگه مراد نه اشکال چه اشکال داره؟ نمیشه امام مراد از نهیش نهی ظاهری باشه واقعی باشه، چون روایت قطعا نهی واقعی رو در بر میگیرد و نهی واقعی در بر گرفتن با ورود نمیسازد، حتما به معنای صدور وصوله، با صدور نمیسازه. مثلا برهان آقای خویی دقیقاً اینه، آقای خویی میگه قطعا مراد از نهی واقعی، شما میگه مفروغه، خب مفروغه یعنی روایت در برش میگیره دیگه، نه کاری باش نداره، یعنی روایت شاملش میشه نمیشه. پس یعنی اگر امام صادق آمد نهی واقعی میگفتن اطلاق این دلیل اطلاق نهی چرا خاص بوده؟ شما قیمت بر خاصه چی؟ کدوم
دلیل خاصی؟
خب کو مثال بزن بیا، کدوم دلیل میگه که براءت منوط براءت مشروط به حکم واقع؟ قطعا برای هر دو تا استدلال آورد آقای خویی از این طرف استدلال آورد که گفت این نهی نمیتواند واقعی باشد، ظاهری است، یعنی که توضیح دادیم چرا نمیتواند، نهی نمیتواند واقعی باشد، ببخشید اطلاق نمیتواند واقعی باشد، ظاهری است. از اون طرف نهی در روایت اطلاق داره، شما یه دلیل اصلا محال دلیل بیاد که نهی واقعی رو تفسیر بزنه. یعنی چی؟ یعنی که حتی علم
برای
همین
که نهی واقعی نیست،
چون
نهی واقعی تفسیر
نمی‌کنه. فقط تفسیر نخوره، بس اطلاق نهی شاملش میشه.
ما بگیم آرام حرفم اینه، ما بگیم که مجلد از امام سوال میکنه.
خب.
میگه من نسبت به اصطلاح وظیفه عملی عکسی اون وایس حکم واقعی شک دارم. من نسبت به حکم واقعی شک دارم.
خب.
وظیفه‌م چیه؟
فضا چی گفتم؟
علی الظاهر نفی مطلق بلوشه.
تا کی؟
تا آدمی که به دین نفی برسه.
خب این نهی ظاهری و واقعیه.
نهی ظاهری در اینجا وارد امامه، اما اون نهی ظاهری که در واقع ثبت شده باشه.
من نمی‌فهمم. حالا اگه نهی ظاهری نرسید، نهی ظاهری یعنی احتیاط، یعنی نهی در فرض شک. اگر آقا امام صادق نهی واقعی رو با دلاب مبارکشون گفتن، گفتن آقا شرب توتون حرام است واقعا، خب پس اولا خیلی بوده احسن، پس به طریق اولا در یعنی دفعه نهیان داخله. حالا اصلا او وقت بعدی نشد تیکه پیش بریم خرد نکنیم برسار با هم. پس این نهی اینجا شامل نهی واقعی هم میشود. ما میگیم این چه بشرتی برسه؟ خب امام رسول دیگه اب نداره. خب شما ما میخوام تازه وصول رو از همین نتیجه بگیریم، به شرط که برسه که شما مدعات ما داریم میگیم برسه همین که گری، شما داریم میگی خیلی خوبه باشه، پس شما ادعا رو ثابت کردید دیگه، بسید شما این مفروض گرفتی. خب این مفروض چرا مفروض؟ آقای خودی داره برای همه برهان میاره. حالا بزن حالا احسن حالا تو که تیکه پیش میاره حالا الان همین رسید به همین تقریب آقای خویی. آقای خویی گفتش که اینجا اگر ورود وروده، فقط آقای خویی همین تقریب فنی میاره، میگه اگر مراد از ورد وصله باشه و مراد از این وصله هم نهی واقعی باشه، اینا با هم دیگه تنافی دارن، یعنی براءت ظاهریه منوط به وصول نهی واقعی باشه، این اشکال نداره. این میگه ایه، حالا تیکه بیه میگه نمیشود نهیه. پس ما اگه ظاهریه باشه توضیح دادیم حتما باید وصول باشه نه صدور، اگه واقعیه باشه آی خویی میگه اصلا این جعل اشکال داره، ما الان بحث رو سر او بر نیست بر سر ای بره. آی خویی میگه محاله، چون قدر متعقن از براءت نهی واقعی رو در بر میگیره، نمیتونه مراد امام از عرض کنم مطلقا اطلاق واقعی باشه. میگه اطلاق واقعی منوط است به نهی واقعی، این با هم دیگه منافات داره، درست شد؟ به همین منافاتی که گفتیم. حالا که خوب پس دوباره برگردیم استدلال، حالا که نمیتواند اطلاق واقعی باشد، چون اطلاق واقعی معلق بر نهی واقعی استحاله دارد، پس این اطلاق ظاهریه. اینجا اثبات اطلاق ظاهری هم نمیشود معلق بر صدور نهی واقعی باشد. چرا؟ چون باز لغوه، پس میشود معلق بر وصول نهی واقعی. آیه با همین هر میگه ما شک داشتیم، آیه خویی با این دوتا برهان اثبات کرد. شما میگید این روشنه، حالا آیه خویی نمیگه روشنه، آیه خویی اینه با این دوتا برهان اثبات کرد. حالا میمونه جواب آیه صد، عبارت آیه خویی تطبیق کنیم تا جواب میگه.
زمانی
که عدم نهی واقعی یقین باشه، حالا اگر
خدا شک یا
ظن
به نهی واقعی داشته
باشه، اینجا میگیره
مناسبات
هم داره، بگیم
قایت به
ورود
یعنی شک در نهی واقعی،
شک در چی؟ ورود یعنی چی؟ صدور یا وصول؟
اینجا که باز مناسبات داره، چون فرقی که میتونم
نه
نهی واقعی یقینی باشه، باید بگیم اونجا
نشد. پس خیلی فکر میدم رو فکر میدم روشنه. روایت میگه اینجا دیگه ربطی نداره. ما خوب دقت کنید، اینو فکر میدم روشنه خیلی. نها کنید فرمایشون درسته. میگید آقا چرا اینجا در فرض شک چه کار میکنید؟ در فرض شک، شک در تحقق موضوع دارید. شک در تحقق موضوع داره. خوب دقت کنید، حکم براءت یه موضوع داره. موضوعش چیه؟ موضوع شک که در حکم واقعیه که حکم نهیم صادر نشده باشد، باید این در عالم خارج محقق بشه. یعنی شما علم داشته باشی به تحقق شک در حکم واقعی که نرسیده باشد ورود اون هم، یعنی نسبت به اون شرطش هم باید علم داشته باشی. یه توضیح دادم، یه کلمه گفتم فکر می‌کنم روشنه. پس باید شرطش هم علما احراز بشه. خب وقتی قرار شرطش علما احراز بشه، یعنی باید احراز بکنی، یقین حاصل کنی که از ناحیه مولا چیزی صادر نشده. اگه شک در صدور از ناحیه مولا داشته باشی، این خودش میشه شک در تحقق موضوع براءت. چون اینجا موضوع براءت فقط شک در حکم واقعی قرار گرفته نشده. اگه شما میگفتی آقا موضوع براءت فقط شک در حکم واقعی، میگفتی من شک در حکم واقعی دارم تمام. ولی موضوع براءت در اینجا شک در حکم واقعی مع احراز عدم صدوره. خب احراز عدم صدور عن الشارع یعنی علم به عدم حرمت واقعی هم شده. نه لازم نیست. خب وارد بشه این رو احراز کنی. نه اصلا این ربطی نداره. مولا میگه الخمر، میشون میگه الخمر حرام. الخمر حرام. حادی ربطی دیگه نداره. حتی شرط هر چی شما معنی میکنید. حتی یرده اینو باید چیکار کنید؟ باید احرازش کنید دیگه. خب ما رو یعنی صادق علیه السلام من قوله کل شیء مطلق حتی یرده فیه نهی و فی روایت نقطدان لابد من بحثه مع الاولا. ان البرود هل هو به معنی الوصول، آیا ورود به معنای وصول لیکون مفاد الروایه البراء بالمعنى المقصود اب صدور لعلا یفید فی حالت احتمال صدور البیان من الشارع مع عدم وصوله، اگر از شارع صادر شد ولی نرسیده که ما این رو میخوایم. از ثانیه ان النهی الذی جعل غایتا، اون نهی که گفته حتی یرد فیه نهیون، هل یشمل النهی الظاهری المستفاد من ادله وجوب الاحتیاط، شامل این نهی ظاهری هم میشه که بعد ادله احتیاط وارد باشن اولا که معارض باشن. فعل الاول تکون البراءه المستفاده ثابته به درجه یصلح دلیل وجوب الاحتیاط للورود علیها، براءت بنابر معنای اول بنابر که حکم ظاهری هم این نهی شامل بشه، براءتیه که ادله احتیاط میتونن برش دارن. و علی الثانی تکون بنفسها نافیه وجوب الاحتیاط، پس با عدله احتیاط معارضن. ما گفتیم همش دنبال دلیل براءتیم که معارض باشه. و اما نقطه الاولا فقط یقال به تردد الورود بین صدور و الوصول و هو موجب لاجمال الکافی لاسقاط الاستدلال، بالاخره نمیدونیم این وروده به معنی وصول یا صدوره، پس استدلال کام تمام نیست. فقط تعین اراده الوصول به احد وجهین، الوجه الاول ما ذکره سید الاستاد که آقای خویی تو دو مقدمه بیان کرده. آقای صد یه مقدمه شو به صورت انقلت و قلت آورده. آقای خویی هم اثبات کرده که اطلاق اطلاق ظاهری واقعی نیست، هم گفته اگر اطلاق ظاهری باشه منافات داره با اینکه ورود به معنای وصول باشه. ولی اینجا آقای صد این استدلال دوم میگه مفروض میگیره که وصول وصول ببخشید اطلاق اطلاق ظاهریه، بعد توی انقلت و انقلت مقدمه رو ثابت میکنه. میفرمایند که من ان المغیا حکم ظاهری، پس نکنه این رو محفوظ گرفتن، اطلاق حکم ظاهریه. فتعین ان تکون الغایه یعنی تون حتی یرده یل وصول لصدور. خب چرا وصول شد صدور نیست؟ لأن کون صدور غایتن، اگر صدور غایت باشه یعنی چی؟ یعنی ان الاباحه که این اباحه ظاهریه لا تثبت الا مع عدم صدور واقعا، درست شد؟ یعنی شرطش اینه که عدم صدور واقعی نباشه، یعنی واقعا چیزی صادر نشده باشه. ولا یمکن از بابی که هر موضوعی رو باید احراز کنیم، هر شرط موضوعی رو باید احراز کنیم، لا یمکن احرازها الا به احراز عدم صدور، پس نمی شود احراز کرد اباحه را مگر اینکه احراز کنیم شرطش را که عدم صدور است. و مع احراز عدم صدور از خداوند متعال که به پیغمبر چیزی ابلاغ نشده، لا شک دیگه شک در اباحه واقعی نداریم، فلا مجال للحکم ظاهری، همین تقریبی گفتم دیگه، اصلا شکی نیست. فرض یه که اباحه ظاهریه در فرض شک، اگه شما برات مشخص بشه که اینجا نهی نیست، خب دیگه شک در حکم ظاهری نداری که بعد بخواد اباحه ظاهری بیاد، شک در حکم واقعی نداری تا بخواد اباحه ظاهری بیاد دیگه، عدم نهی برات ثابت شده. فانقیل این مقدمه درست، فلماذا لا یفتر از کون المقیا اباحتن واقعیه؟ چرا مقیا رو اطلاق رو گرفتی اباحه ظاهریه؟ خب اباحه واقعیه بگیر. کان الجواب ان الاباحه الواقعیه، ای اباحه واقعی یعنی اطلاق واقعی، و نهی الواقعی الذی جعل غایه، که این نهی واقعی که قدر متیقن این نهی واقعی هم غایت هست، متضادانن با هم دیگه. حالا که متضاد شدن مراد چیه؟ مراد اینه که این تعلیق تعلیق حقیقیه، فین اوری تعلیق الاولا علا عدم ثانی حقیقتن، یعنی واقعا یک شیئی معلق بر عدم اویه. این همین بحثی بود که تا حالا گفتیم. فهو محالون لاستحالت مقدمیت عدم احد الضدین لضد الاخر، یک ضد مقدمه نمیشه. اگر شما گفتید نه آقا به این معنا نیست، به معنای یه که تا دال دلیل بر او نیامده یکی دیگه محقق نمیشه، و این اورید مجرد و بیان انهازده ثابتون حیث و لایکون و زده و ثابتا، همین که این رو موقع اشاره داشتن که آقا میخواد بگه همچی تلازم واقعی وجود داره، تا زمانی که او ثابت نباشه یکی دیگه وقتی او ثابت باشه این ثابت نیست، یعنی دال بر او دال بر عدم ایه. فهازا لغو من البیان لوضوحه، چرا خدایی رو گفت؟ خدا هم تعالی میگه هر وقت دال بر نهیه او عدم زده. حالا البته این نکته وسط ممکن است شما اشکال کنید که بگی بله در ضدین لا ثالث لهما، خب میفهمیم وقتی یکی نباشه یکی دیگه هست، ولی اینجا که بالاخره بین 5 تا ضده به لحاظ فقهی روشنه دیگه، همین که دال بر حرمت نباشه دیگه ملازمه او حتما به معنی وجوب نیست که او که دال بر، چون ما میدونیم که یک حکم بالاخره به تعبیر دقیق‌تر اینجوری بگم شک شما دوران هم بین حرمت و وجوب نیست. بله این استدلال در دوران هم بین محظوره نمیاد، ما که در دوران هم بین محظوره براءت جاری میکنیم، براءت در جایی جاری میکنیم که شک شما بین اباحه و حرمته یا بین وجوب و حرمته. خب در شک بین وجوب و حرمت هم در حکم ضدین لا ثالث لهما میشن. خب دقت کردید چی جواب دادم؟ حواستون جمع شد؟ یعنی که نگید آقا احکام متضادون به اصلها، این برهان در ضدین لا ثالث لهما است، میگیم فرض بر اساس ما که میخوایم براءت جاری کنیم، پس فرض ما در آن بین محظوره نیست. فرض ما کجاست؟ بله در دوران هم بین محظوره، این برهان هم نمیاد براءت جاری نمیشه. فرض ما که شک داریم حرام یا حلاله، واجبه یا غیر واجبه، مباحه، در اونجا مثل دوران بین محظوره اینه، پس وقتی اون نباشه که هست دیگه. چی کلامیه که امام گفتن؟ پس شبنده فرق نمی کنه ابای لاکتوزای جل آره آره بس بنا میشه باش بنا میشه همشه که اصلا اول راحت نه منظور از همین او به اباحه هست دیگه، حرام غیر حرام یعنی او حکم استحباب یا اباحه در نهایت به فرق نمی کنه. اگه نقیض این هم بشه به طریق اولا ثابت میشه. تو ضدین وقتی نشه عدمی که رو علت دیگری قرار داد این روشن میشه، تو نقیضین به طریق اولا، یعنی شما میخوام بگم شما ناصری مطلب میشی، میگه اگر هم ضدین تصویر کنیم شک مکلف بین وجوب و عدم وجوب باشه، خب بنابراین وقتی دیگه شک در وجوب داشت مشخصه دیگه، وقتی وجوب نباشه عدم وجوبه دیگه، این طریق اولاست. آیه چیز آیه صد جوابی که در اینجا میفرماین اینه، میفرماین که آقا نه، خوب دقت کن چی داره میگه آجی. آقای صدر میگه که آقای خوی یک جای کلامت اشکاله، تو روایت نیامده کل شیء مطلق حتی یرد فیه الحرمه. خوب دقت کنید، اگه میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه الحرمه، شما میگفتی بله بین حرمت و بین اباحه تضاد وجود داره، معنی داره که یکی رو بر دیگری معلق کنید، همه حرف میشدن به همین دو تا برهانی که داریم، نه تعلیق واقعی درسته، نه که بگیم اثبات یکی عدم اثبات یکی اثبات دیگری رو اثبات میکنه درسته، لغو این خیلی روشنه. تو روایت چی آمده؟ تو روایت آمده کل شیء مطلق حتی فرگرد فیه نهی، مراد از نهی چیه؟ مراد از نهی کاشف عن الحرمت، نه یعنی الخطاب الکاشف عن الحرمت، یعنی شارع آمده از اطلاق رو معلق کرده از بر ورود، حالا وصول نه فقط میگه ورود، بر ورود کاشف، و احتمال داره کاشف خاص دخیل در ثبوت حکم باشه، کاشف خاص از یک حکم دخیل در حکم دیگر باشه. این دقیقا مثل چیه؟ مثل همون حرفی بود که اخباری ها زدن، گفتن قطع از طریق خاص در موضوع بعضی از احکام واقعی دخیله، درست شد؟ قطع موضوعی عرض شده. یه موقع قطع موضوعی علم به موضوعه، یه قطع موضوعی علم به حکمه، یه موقع علم موضوعی قطع موضوعی قطع به یک کاشف خاصه. آقای صدر می‌فرماید اگر فرض کنید مصلحت فاقعی دلالت کنه که جعل حکم واقعی منوط به کاشف خاص از یک حکم دیگر باشد، این چی اشکال داره؟ بله باز عرض می‌کنیم نمی‌شود حکم واقعی رو منوط به حکم مخالف کرد. نمی‌شود بگیم اثبات این در صورتی که اون دیگه اثبات نشه، این واضحه. ولی اشکال نداره که بگیم این حکم جاهلی هر وقت یک کاشف خاص از حکم دیگری نرسید، این حکم واقعی رو برای جذب می‌کنم. این چه اشکال داره آقای خوبی؟ پس اینجا اشکال نداره که به معنای ورود باشه. شارع متعال میگه اگر کاشف خاصی وارد نشد برای تو، نهی وارد نشد، ممکنه نه مد نظر باشه دیگه. ما به تعبیر ثالث دلیلی نداریم که از نه القای خصوصیت کنیم بگیم مراد حتما حکم واقعیه. آقای خوبی از نه حرمت فهمیده. آقای صدر میگه نه که حرمت نیست، نه یعنی خطاب. شاید خطاب خاص دخیل داشته باشه. همین که خطاب آمد یه احتمال آمد باز با ورودم سازگاره. یعنی شارع متعال چی گفته؟ گفته من جعل میکنم براءت ظاهریه را یا براءت واقعیه را، فرق نمیکنه. جعل براءت واقعیه میکنم یا جعل براءت ظاهریه میکنم در فرضی که نهی از من صادر نشده باشه. این نهی خصوصیت داره، میخواد نهی عن الشارع باشه. یعنی حتی خوب دقت کنید، یعنی حتی اگر از جمر و لفظ اصول الله و به نتیجه رسید به درد نمیخوره. اونا گفتن قطع از طریق خاص، گفتیم اشکال نداره دیگه. حالا این هم میشود قطع از طریق خاص، فقط در صورتی که نهی از شارع از نهی از من برسه، فقط در این صورت باید دست برداریم. یار دعا علی هذا الوجه جواب چیه؟ ان النهی عبارت عن الخطاب الشرعی الکاشف عن التحریم، نه خطاب است و لیسه هو التحریم نفسه، تضاد مال خود تحریمه و تضاد نفسه خود تضاد با خود همین تحریم است که لا یقتضی تعلیق احد الزیدین علی عدم ضد الاخر، این مقتضی اینه که احد الزیدین معلق بر عدم ضد دیگر نشود ولا علی عدم الکاشف عن ضد الاخر، و این کاشف یکی دلیل نشود بر کاشف ضد دیگر، چی گفتیم لغو پیش میاد. ولکن لا محذور، محذور نیست که ان توجد نکتتون احیانا تقتضی انازت حکم و عدم الکاشف عن الحکم المضاد له. ولی چی اشکالی داره که منوط بشود یک حکمی به عدم کاشف از حکم ضدش؟ هیچ اشکال نداره، چه واقعیه چه ظاهریه. و مرجع و ذالک فی المقام، مرجعش به چیه؟ یعنی خب حالا میگه مولا چه دلیل داره کاشفیت رو تو جعلش عرض کنه؟ دستش تو مقام فعلیته. یعنی در مقام فعلیت تا کاشف از نه نباشه اطلاق وجود دارد. و فی المقام، مرجع و ذالک فی المقام الا ان تکون فعلیت الحرمه به مبادئها منوطتون به صدور الخطاب الشرعی الدال علیها. یعنی حرمت واقعی لزوم امتثال نداره، فعلی نمیشه برای تو. حتی علم به حرمت واقعی هم حکم رو برای شما فعلی نمیکنه. خوب دقت کنید، فقط وقتی خطاب شرعی بیاد برات فعلی میشه، غیر از این براعت جعل میکنید. یعنی این جعل براعت ظاهریه یا واقعیه نتیجه چی میشه؟ تو براعت واقعی تصویر کنید. جعل اباحه واقعی در فرضیه که مولا وقتی حکم برای شما به فعلیت میرسه که شما از طریق خطاب نحوی حکم حرمت رو بفهمید، ولی که از هر طریق دیگه تا خطاب نحوی نیامده حکم به فعلیت نمیرسه، خلاف ظاهره، احتمال میره کافی دیگه. و مرجع و ذالک، باز دوباره این همه برهان چیدن باز میخوای با ظاهر درستش کنی. و مرجع و ذالک فی المقام الا ان تکون، یاد بعضی ها میندازی که میگن آقا علم اصول چیزی نیست، فقط چهار تا قاعده عقلایی هست. و مرجع و ذالک فی المقام الا ان تکون فعلیت الحرمه به مبادئها منوطتون به صدور الخطاب الشرعی الدال علیها. مرجعی در مقام ما اینه که در واقع فعلیت حرمت با مبادیش منوط به سطور به صدور خطاب شرعی داله برونه. نظیر و ماقیله که میگه من ان العلم بالحکم من طریق مخصوص یؤخذ فی موضوعه، همون حرف اخباری که میزدن، میگفتن که علم از طریق مأخوذ در موضوع خطاب شرعی دخیله. این تیکر تموم کنم. از ثانی ان الورود یستبدن دائما حیثیت الوصول، ورود دائما حیثیت وصول رو داره. و ولهذا لا یتصور بدون مورود علی، ورود حتما باید مورود علی داشته باشه، حیثیت وفود باید داشته باشه، حیثیت وصول و وفوده. ولکن هذا المقدار لا یکفی ایضا، چرا؟ از یکفی لاشباع هذه الحیثیه ملاحظه تو نفس المتعلق مورودا علی، یعنی ورده فیهه، یعنی در خود همون موضوع و متعلق. فالاستدلال بالروایه ایضا غیر تام و علیه لا اثر للحدیث عن النقطه الثانیه، دیگه واردش نمیشیم، جلسه بعد بحث حدیث رفعه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.